درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 25 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. رسیدیم به آغاز حکومت محمدشاه قاجار که خیلی هم کم راجع به شده تاریخ، یعنی حداقل به ما توی مدرسه و این طرف اون طرف که درس تاریخ خوندیم خیلی کم درس دادن، خیلی هم کم صحبت میشه راجبش. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی ببینیم چرا راجع محمدشاه کم صحبت شده. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین جان و با درود و مهر فراوان بر شما و بینندگان نازنینتون در هر جای جهان که هستن و همچنین درود بر تمام ایرانیان مبارز که در تلاش هستن تا این رژیم اهریمنی رو از سطح خاک پاک میهنمون پاک کنن.
از طرف خودم و بینندگان از شما سپاسگزاری میکنم که وقت میذارین هر هفته و اینجا درس میدین به ما، واقعا لازم هم هست درس برام. سپاسگزارم ازت، ممنون.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خب ما ماجرای در واقع حکومت قاجارها، سلسله قاجار رو ما در هفته پیش یک مقدمه درباره محمدشاه گفتیم، درباره به دنیا آمدنش در تبریز، در واقع محمد شاه یک پادشاه تبریزی محسوب میشه. خب زندگی محمد شاه یه زندگی عجیب و غریبی داره، نسبتاً هم کوتاه هستش به دلایل بسیار مرموز. محمد شاه جانش از دست میده، بسیار جوان هم فوت میکنه، در حدود 41 42 سال بیشتر سن نداشت. زندگیش در واقع ایشون وقتی که محمد شاه میخواد زندگیش آغاز کنه، دورانیه که ایران در مابین فضای جنگ های ایران روس داره سیر میکنه و محمد شاه که اون زمان معروف است به محمد میرزا در چنین فضایی رشد میکنه. خب محمد شاه اولین اتفاق بزرگی که براش میفته ازدواجش هستش، ازدواجش با محمد قاسم خان ظهیر الدوله، دختر محمد قاسم خان ظهیر الدوله هستش از طایفه قوانلو. اسم خانومش هست ملک جان خانوم که بعدها ملقب میشه به مهدولیا. این مهدولیا در واقع در دید و ذهن ما ایرانی خیلی منفور است به خاطر ماجرای قتل امیر کبیر و نقشی که این زن در اون بازی کرده. 12 سالگی از تبریز ایشون رو میفرستن تهران تا با ملک جان خانم ازدواج کنه، ولی چندان ازدواج گرمی نبود. از یک طرف مادر محمد شاه یا محمد میرزا یا همسر عباس میرزا از خاندان دولو بود یا ایل دولو بود. ما گفتیم که همین دولو قوانلو همشه با هم درگیر بودن. حالا آقا محمد خان قاجاری سه تدابیر اندیشته بود که بتونه این دوتا رو با هم دیگه چفت و بس بده با همین ازدواج ها، ولی مادر شوهر رو در واقع عروس با هم دیگه نمی ساختن. یعنی تا زمان مرگ مادر محمد میرزا که خیلی زود هم مرد، یعنی محمد میرزا در نوجوانی یتیم شد به نوعی، این عروس و مادر شوهر با هم نمی ساختن. از یک طرف هم خب روحیات محمد میرزا با این خانوم هم اصلا همخونی نداشت. محمد میرزا یک آدمی بود خجالتی، کم حرف، بسیار درونگرا و البته احساساتی و به خاطر همین روحیاتش کمی اصطلاحا دهنبین بود و خیلی زود تحت تاثیر حرف اطرافیان قرار می گرفت. نقطه مقابلش این خانوم ملک جان خانوم بود که زنی بود به شدت پرتکاپو، سلطه‌گر و البته به اصطلاح از لحاظ جنسی بسیار پرحرارت و آتشین بود. معمولا حالا زنهای که همچین ویژگی دارن خیلی قدرت طلب هستن. ما در تاریخ دیدیم مثلا نمونش ملکه الیزابت اول هستش که به قول معروف ایشون دربار انگلیس رو آباد کرده بود و جالب اینجاست بدونیم که چون ایشون ازدواج کرد تا آخر عمر ملقب بودن به ویرجین باکره و حتی در آمریکا هم که بعدا انگلیسی اون ایالتی که سخبوسه گرفتن به افتخار ایشون گذاشتن ویرجینیا. ویرجین در زبان انگلیسی یعنی باکره. ماجرای یکاترینا هم میدونید و یا جاندارک. جاندارک هم زنی به شدت هم قوی بود از لحاظ روحی، هم از لحاظ جنسی هم به شدت زن قوی بودش. این یک مقدار با روحیاتش، این ملک جان خانم یا مهدولیا با شوهرش ناسازگار بود این قضیه. و حتی ما میبینیم تو قضیه امیرکبیر یکی از دلایل دشمنی مهدولیا با امیرکبیر این بودش که مهدولیا حالا چون دیگه شوهرم نداشت، میخواست با مردان متفاوتی ارتباط داشته باشه. امیرکبیر غیرت میورزید و چون مادر زنش هم محسوب میشد، جلوی این قضیه رو گرفته بود که این باعث شد نفرت عجیبی، یعنی یکی از دلایل نفرت شدید مهدولیا از داماد خودش همین قضیه بود، ممانعت امیرکبیر بود. بعدش به هر حال یک دلیل دیگر اختلاف این زن و شوهر این بود که بچه هایی که مهدولیا به دنیا می آورد بعد از چند سال می مردند. یه چیز خیلی عجیبی بوده، گویا قضای آسمان این بود که اصلا این زن هیچ بچه نداشته باشه، ولی دو تا بچه از این زن باقی موند. یکیش همون خانم عزت الدوله است، همسر امیرکبیر، یکی در واقع ناصرالدینه. و حالا جالب بدونیم کسی این چرا اصلا اسمشو گذاشتن ناصرالدین، چرا شد اسم این اسم رو این گذاشتن. به هر حال در جنگ دوم ایران روس محمد میرزا انقدر به در واقع سن رشد رسید که توانست که فرمانده بخش از لشکر ایران رو به عهده داشته باشه. در جنگی که در نزدیک دژ گنجه صورت گرفت با سرداری امیرخان سردار و دو تا طایفه کرد هم که در واقع در رکاب ایشون بودن، یعنی طایفه خواجوند و عبدالمالکیا، اینا رفت قرار بود که در واقع محافظ دژ گنجه باشن، ولی شکست خیلی سختی خوردن از روسا و امیرخان سردار هم که عموی مادری عباس میرزا بود هم تو این قضیه کشته میشه. این تجربه در واقع اولین تجربه نظامی محمد میرزا خیلی تلخ بود. خب بعد از پایان جنگ های ایران روس ما گفتیم داستان شما در برنامه قبل گفتیم که جناب عباس میرزا نایب السلطنه گمارده میشه به حاکمیت خراسان و تون درگیری هایی که سر هرا صورت میگیره محمد میرزا هم حضور داشته و میره با ترکمن ها و ازبک ها درگیر میشه. خب اینا واقعا ظلم میکردن به مردم خراسان، کلا ترکمن ها زمان چنگیزخان که آمدن و در اون منطقه بس مستقر شدن، برای اینا یک برنامه شده بود، یه مشق شده بود، دائم به خراسان حمله میکردن، زن و دختر روستاییان خراسان رو میدوزیدن و میبردن. حتی مثلا تا روستای سبزوار، روستای منطقه مثلا مشهد، به ترکمن ها میگفتن، هنوزم میگم، میگن بربر، قدیمی هاش میگن بربر، به خاطر خاطرات خیلی زشتی که در واقع مردم اون منطقه از ترکمن ها دارن. که این قضیه به صورت قطعی در زمان رضا شاه بزرگ در واقع تمام میشه. رضا شاه بزرگ بود سرکوب شدیدی که از اینها انجام میده به این ماجرا پایان میده برای همیشه. و جالب یکی از ایرادهایی که این تجزیه طلبان به رضا شاه بزرگ میگیرن همین سرکوب متجاوزین و راهزنان و سرکشان هستش که میگن شما مهملیت ها رو سرکوب کردید. این خیلی جالبه. مثلا رضا شاهی که احمد سیمیتقو رو که پدر مردم آذربایجان در آورده بوده دستگیر میکنه و از بین میبره، میشه سرکوبگر ملت ها. به هر حال محمد میرزا فتح بزرگی میکنه و 20 هزار برده ایرانی رو آزاد میکنه. و دقیقا در همین زمان هستش که خبر میدن خداوند به تو یک پسری داده و به خاطر به افتخار این نصرت و پیروزی نام اون پسر رو ناصرالدین میذاره، که این ناصرالدین شاه بعدها قرار همون ناصرالدین شاه قاجار بشه، معروف ترین شاه قاجار و طولانی ترین دوره متعلق به همو هستش. به هر حال محمد میرزا به سمت هرات حرکت میکنه، در هرات رو در محاصره خودش قرار میگیره و که در آستانه فتح هرات خبر میرسه که در مشهد پدرش درگذشت. خب با این قضیه محمد میرزا در واقع به نوعی جنگ رو مصالحه میکنه و شروع میکنن به مذاکره کردن با وزیر دولت هرات یار محمد خان و نیز حاکم هرات که نامش کامران میرزا بوده. یک میشه گفتش که عهدنامه بسته میشه بین حاکم هرات و محمد میرزا و داستانش این میشه که اولا ایشون حاکمیت ایران رو بپذیرد بر هرات، تمام اسرای خراسانی رو آزاد کنه، 15,000 تومان پول زر و 50 شال کشمیر رو به عنوان غرامت بده و اینکه ممانعت کنه از راهزنی در خراسان و دزدیدن در واقع نوامیس خراسانی ها توسط اتباع خودش، حالا مردم هرات اون طرفا. به حال محمد میرزا برادر خودش رو قهرمان میرزا رو به عنوان حاکم خراسان میذاره و برمیگرده به تهران، به تهران فراخوانده میشه و فتحعلی شاه یک جلسه مشورتی تشکیل میده برای تعیین ولیعهد با توجه به وفات ناجوانمردانه عباس میرزا و شورا تصمیم بر این میگیره که محمد میرزا لایق‌ترین فرد واسه جانشینی فتحعلی شاه هستش. تمام مناصب عباس میرزا به محمد میرزا واگذار میشه، از جمله حاکمیت آذربایجان و همزمان حاکمیت خراسان. این قضیه با مخالفت شدید دو تا از برادرای عباس میرزا مواجه میشه. خب اینا انتظار داشتن بعد از مرگ برادرشون و ولایت عهدی به اینها واگذار بشه و اینکه میدن برادرزادهشون قرار پادشاه بشه به شدت خشمگین میشن. مثلا اینکه علی میرزا ذل السلطان هست، ایشون در تهران حضور داشت و حتی به در واقع تندی میکنه، میگه شما منو از حق طبیعی محروم میکنی، به پدرش میگه و حتی یه حرف دیگه هم میزنه و میگه که شما در برابر روسا تسلیم شدی. چون میدونید من تو برنامه قبلی هم گفتم یه شایعات ملاها پخش کرده بودن که به اصطلاح عباس میرزا با روسا سر و سری دارن و روسا دارن ازش حمایت میکنن. حالا اینو داشت با مشاجراتش با پدرش همینو میگفت، میگفت جناب عالی جل روسا در واقع تسلیم شدی و پسر ایشونو کردی به اصطلاح ولیعهد. ولی خب فتحعلی شاه زیر بار نمیره و همچنان ولیعهد میمونه. دومین نفرم حسین علی میرزا معروف فرمان فرماست. این فرمان فرما با اون فرمان فرما که حالا در ادامه خواهیم در بارش صحبت خواهیم کرد و نقش بسیار مهمی هم در سیاست ایران در دوران پایان قاجار نقش بازی میکنه و بعدها هم یک فیلم تحریف شده ازش ساخته میشه به نام هزار دستان. این کاملا متفاوت هستش، اون یک فرمان فرمای دیگه هستش. به هر حال این حسین علی میرزا فرمان فرمام حاکم فارسه، اینم باز اعتراض میکنه ولی به جایی نمیرسه تا اینکه فتحعلی شاه فوت میکنه و قائم مقام خب میرزا عیسی فراهانی فوت کرده و حالا میرزا ابوالقاسم در واقع قائم مقام پسر میرزا عیسی پیشکار و وزیر محمد میرزاست. خب حالا که من صحبت از وزیر کردم یکم میرم عقبتر به جایی که مادر محمد میرزا فوت میکنه و عباس میرزا یک درویش تبریزی رو به نام حاج میرزا آقاسی میذاره که اینو تربیت کنه. این درویش خب یک این صوفی خب میدونیم که از زمان صفویه یعنی از زمان به طور مشخص شاه عباس و بعد صفی میرزا یا شاه صفی، اونجا توضیح دادم خدمت شما عزیزان گزارش کردم که یک جنگی را میفته بین صوفیان و ملایان و ما هر چقدر زمان میگذره قدرت ملایان بیشتر میشه در واقع قدرت صوفیان کمتر و کمتر میشه و در زمان فتلی شاه به نوع دیگه ملایان قدرت مطلق میشه. حتی فتلی شاه، همون فتلی شاه که متاسفانه قدرت رو به دست ملایان میده و حتی تا در تاج گذاری میگه که من به نیابت از علما دارم حکومت میکنم، این اصلا یه حکمی داده بود که آقا در هرچی صوفی در تبریز هست خفه کنید. و ماجر مشتاق علی شاه هم که من شنیدید، صوفی معروف کرمانی که میگویند در واقع موقع خواندن قرآن آن رو با تار میخوند که انگشتاش رو قطع کرده بودند. خب با حالا این درویش یا این صوفی خیلی محمد میرزا رو تحت تاثیر خودش قرار میده و حتی یک دوره خود محمد میرزا هم صوفی میشه، شروع میکنه به ژنده پوشی که سر این قضیه خیلی قائم مقام ناراحت میشه، به عباس میرزا میگه این قرار شاه مملکت میشه، چرا درویش بازی در میاره. سر این مسئله حتی یه مدت دیگه این حاج میرزا آقاسی رو دور میکنن، حاج میرزا آقاسی رو میره خوی و دیگه خود قائم مقام دیگه به نوع تربیت و سرپرستی محمد میرزا رو به عهده میگیره. خب حالا به قائم مقامی که حالا همه کار است دست این پادشاه جدید گرفته، داره با یک سپاهی از تبریز دارن حرکت میکنن به سمت تهران، منتها اینجا جناب زل سلطان علی میرزا زل سلطان اسم خودشو گذاشته علی شاه عادل شاه و خودشو پادشاه ایران معرفی کرده. حتی اون لشکری هم که به اصطلاح با پدرش رفته بودن کاشان و اصفهان و گفتن ماجرای مرگ فتلی شاه، به اونا هم وعده وعید میده، پول خرج میکنه، میگه شما بیاید در واقع جزء سپاه من هستید، توی خود قاجارا پول خرج میکنه. و جالبه، خیلی جالبه شما بگم، پشت این بازی دولت بریتانیا هستش. دولت بریتانیا نمیخواد محمد میرزا شاه بشه. چرا؟ به خاطر که گمان میکنه محمد میرزا زیر در واقع نفوذ روسیه است. خب ما میدونیم بعد از قضیه ترکمنچای کلن منطقه آذربایجان تا زمان انقلاب روسیه و ظهور رضا شاه بزرگ به نوع حیات خلوت روساست. یعنی اونجا کنسولگری دارن در تبریز، هر زمان دوست دارن وارد میشن، کسی میخوان سرکوب میکنن. به عنوان مثال نمونه معروفش اعدام ثقت الاسلام، ماجرای شیخ محمد خیابانی. یعنی روسا در آذربایجان یه جورایی گفتم حیات خلوت روسا محسوب میشه. برای همینم حاکم تبریز که نایب السلطنه هستش و ولیعهده انگلیسی، همیشه به یه سوءظن نگاه میکنن به این. واسه همین از همون ابوالحسن خان ایلچی معروف که دربارش خیلی صحبت کردیم به او یاد میدن، اونو تحریک میکنن که برو زیر پای عادل شاه بشین، او خودش پادشاه اعلام کنه، ما هم حمایت میکنیم. و ایشون ور میداره در واقع سکه میزنه، حتی نامه میزنه به ولایات که از این بعد شاه منم، شما مثل والیان منطق مختلف از این به بعد باید از من فرمان برداری کنید. بر روی لشکر از تبریز میاد، 15,000 نفر بودن در نزدیک سیادهن. سیادهن امروز بهش میگیم تاکستان، نزدیک قزوین. دوتا لشکر با هم درگیر میشن و نهایتا شکست میخوره، شکست بدی هم میخوره و تقاضای عفو و بخشش میکنه و میگیرنش و در قلعه اردبیل زندانیش میکنن. خب اولین مدعی در واقع عمده در واقع کارش تموم میشه، میمونه همون برادر دیگر عباس میرزا، همین میرزا حسین علی فرمان فرما که اون هم ادعا داره. باز هم انگلیس ها این دفعه میرن سراغ اون که آقا حق توست پادشاه، شما برو جلو، ما از شما داریم حمایت میکنیم. و این دفعه باز لشکرکشی انجام میشه. خب فتلش ببخشید محمد شاه که حالا دیگه محمد میزه که علی میرات علی میرات محمد شاه قاجار هستش، خودش وارد جنگ نمیشه، یک شاهزاده میفرسته به اسم شاهزاده فیروز میرزا نصرت دوله و یک منوچه خان گرجی معتمد دوله. این منوچه خان گرجی داستان خاص خودش رو داره، حالا من در برنامه بعد اینو مفصل‌تر صحبت میکنم درباره به اصطلاح وعده وعیدی هایی که به محمد علی باب میده در مورد بیشتر صحبت میکنم. ایشون یکی از کسانی بود که آقا محمد خان به اسارت از تفلیس آورده بود و این رو اختش کرده بودند و بعدها به مقام بالایی میرسه، سردار میشه در چند استان ایرانشون حاکم میشه، آدمی هم بود بسیار سختگیر و نسبتاً بیره و تا اونجا که در واقع شواهد تاریخ نشون میده عامل نفوذی روسیه. خب این ما کشور ما در چه شرطی قرار گرفته؟ خیلی شبیه شرایط امروز ایران هستش که حکومت حالا دو بخش شده، یه قسمتش به قول معروف همین خاتمی و روحانی و موسوی تیم انگلیسن و اون دنبالچه‌هاشون که امروز به اسم حالا جمهوری وحشت میشناسیمشون در کانادا آمریکا، از این طرف تیم روسی سپاهی ندارن با هم درگیرن. خب ما دیدیم دیگه اینا توی درگیریاشون هم دیگه کشته دادن، همین آقای علیرضا اکبری که تو بحث جاسوسی اتمی برای انگلستان اعدام شد، توی در واقع درگیری دو تا جناز زدن کشتنش. عین همون قضیه ما می‌بینیم که در دوره قاجار هست، توی این تیم روسیه است، اون طرف هم تیمای انگلیس دارن فعالیت میکنن و سعی که شاکه چه کسی رو با شاه کنن درگیر میشن. به هر حال با 500 تا 5000 تا سرباز و توپخانه میرن به سمت فارس و اینا دو تا برادر بودن، حسین علی میرزا حاکم فارس بود، یه برادر دیگر داشت به اسم شجاع سلطنه که شکست میخورن، شجاع سلطنه رو کورش میکنن، میپرسن قلعه اردبیل، حسین علی میرزا فرمان فرما فرار میکنه ولی به مرض وبا دچار میشه و میمیره و سه تا پسرش هم به دولت فخیمه بریتانیا پناهنده میشن، اونها رو در واقع اول انتقال میدن به بغداد و از اونجا میبرنشون به انگلستان. به هر حال با این ماجرا قائل ظاهرا تمام میشه، ختم به خیر میشه و دوران محمدشاه قاجار یا همین پادشاه درویش ما شروع میشه. خب قائم مقام شروع میکنه به اصلاحات. اولین کاری که انجام میده جلوگیری از ریخت و پاش هستش، حتی اینقدر به این قضیه حساسیت داشت، یک بار متوجه میشه که شاه به یک باغبانا 20 تومن انعام داده و قائم مقام این 20 تومن از باغبون میگیره و واریز میکنه به خزانه. اجازه بدیم من یک داستانی بهتون روایت کنم. این داستان در واقع من با یک واسطه شنیدم، به یکی از همکارای من که توی بحث مرمت بنای تاریخی همکار من بود، شون روایت میکنه از یکی از استادکارای قدیمی ایران. خیلی این داستان که هستش خیلی شبیه داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم، در واقع سنگکاری میکردش در کاخ سعدآباد. ایشون روایت میکنه که یک روز داشت این سنگای کفه یکی از تالارای یک راهرو بود، جایی بوده داشتون کار میکرده، مشغول در نصب این سنگا بوده، همجور سرش پایین بوده داشته نصب میکرده، یه ها متوجه میشه که دو تا چکمه کنار هم جلوی چشمش ظاهر شد، سرش رو بلند میکنه، متوجه میشه رضا شاه. خب رضا شاه خیلی کاریزما و جذبه عجیب غریبی داشته، این خیلی اصلا وحشت میکنه، میگه سلام عرض شد اعلی حضرت، ببخشید عفو بفرمایید، من اصلا متوجه نبودم و اینا. بعد رضاشو برمیگره، اوست خودتو ناراحت نکن، اشکال نداره، کارتو انجام بده. بعد یه نگاه میکنه به کارش، خیلی خوشش میاد، اینو خیلی تمیز کار کرد اینا، در میاره یه 5 تومنی، 5 تومن هم پول خیلی زیادی، به این بنا میده، اوست کای اوست معمار میده. ایشون هم ذوق زده البته اوساکاری که میگم اهل همدان هم بود، برای اینکه بقیه ببینن در واقع میذاره یه تاخچه بوده گوشه، یه سنگ هم میذاره روش که این دیده بشه، مثلا فخ بفروشه بگی مثلا رضا شاه به من انعام داد. مثلا یه چند ساعت بعد محمد رضا شاه که اون زمان ولیعت بوده از همونجا میگذشته، بعد پنجشومنی رو میبینه، میگه استاد جریان این پنجشومنی چیه؟ میگه والا حضرت اعلیحضرت صبح داشتن اینجا بور میکردن، لطف فرمودن، تفقد فرمودن، اینو به من انعام دادن. ما هم بذار ولیت خیلی جوان بوده، در حد شاید مثلا 18-17 سالش بوده. اونم میگه من یه خودی نشون بدم، یه پنجشومنی میذاره اونجا بهش میده، اینم کلی تشکر و دستشو میبوسه و ممنون و بزرگواری کرده فلان کرده، اینم میذاره اونجا میشه 10 تومن، یه دوباره سنگو میذاره اونجا. اصل دوباره از اون مسیر رضاشو برمیگرده، دوباره نگاه میکنه میبینه دوتا پنج تومنیه. رضاشو هم خب یه ادبیات خیلی خاص خودشو داشته، برمیگرده میگه اوستا پنج تومنی زایده؟ بعد میگه نه اعلی حضرت، والا حضرت اومدن اینجا تفقد فرمودن پرسیدن، توضیح میده. رضاشو عصبانی میشه، بعد میگه که به ولیعت بگید بیاید اینجا. بعد محمد رضا شاه میاد اونجا، رضا شاه برمیگرده میگه که خیلی عصبانی بوده، میگه که پدر سوخته اینو از کار کردی این پنج تومن در آوردی یا از جیب بابات در آوردی، مال کجاست این پنج تومن؟ بعد محمد رضا شاه سرخ میشه، هیچی نمیگه، بعد سرش انداخته پایین، پنج تومن رو ور میداره میگه اوسو بده من، یکی از پنج تومنیا رو میگیره میذاره جیب خودش، به جفتشون درس میده، هم به محمد رضا شاه میگه که در واقع اندازه نگهدار، هم در واقع به استاد هم میگه که به حق خودت قانع باش. این درس بزرگی بود که داشت. دقیقا هم قائم مقام هم همین کارو میکنه، میگه آقا 20 تومن چه خبره، میذاره توی خزانه. خب این جلوگیری از ریخت و پاشایی که حالا انجام میگرفت، یه سری از این دوربری های قاجارهایی که به مفخوری عادت کرده بودن رو خشمگین میکنه، اینا دشمنش میشن. دومیش ایستادگی در برابر خواسته های نامشروع بریتانیا بود. خب بریتانیا چه میگفتش؟ آقا شما الان این همه زمین دادید به روسا، شکست خوردید، اون عهدنامه ترکمنچای بستید، بیاید با ما هم یه عهدنامه ببندید که ما شما رو در واقع تحت الحمایه خودمون قرار بدیم. این چیزی بود که انگلستان خیلی روش اصرار داشت، یعنی حتی آخر سر دامنش میرسه به دوران پایانی قاجار، اون قرارداد معروف 1919. بعد یه جالب انگلیسی چی میگفتن؟ میگفتن آره این زهر، این ترکمنچای برای کشور شما یک زهره، این عهدنامه که با ما ببندید پادزهرونه. بعد قائم مقام میگه اینقدر این کشور ما سم وارد شده، الان کوچیکترین در واقع سمی هم بخواد وارد بشه دیگه از ما چیزی باقی نخواهد ماند. خب انگلیس ها میبینن که ایشون باید حذف بشه، به خصوص وقتی قائم مقام شروع میکنه و با کشورهای دیگر رابطه باز میکنه، از جمله با عثمانیست تلاش میکنه رابطه بعد از چند قرن درگیری و مجادله با عثمانی رابطه خوبی با عثمانی برقرار کنه. خب اینجاست که مصمم میشن انگلیسی ها نابود کنن قائم مقام رو، از دو راه هم وارد میشن. یکی از گماشتگان خودشون در درون دربار بود، حرفشون هم این بود که میرفتن به محمد شاه میگفتن که چیزه قبل عالم خبر نداری این آقای قائم مقام با روسا سر و سری داره، دنبال اینه که مثلا شما رو بذاره کنار رو، حالا یا خودش شاه بشه یا کسی دیگه رو، حواستون باشه. از اون طرفم به ملایان، نوکران همیشگی استعمار بریتانیا در ایران، در واقع از اون خواسته بودن که برید بالای منابر مساجد و به مردم ساده دل بگید که قائم مقام از دین خارج شده، حالا داستان قائم مقام از دین خارج شده چیه ماجراش؟ به خاطر اینکه اون زمان کم کم در واقع بعد از اون ماجرایی که در زمان فتحعلی‌شاه اتفاق میفته، فساد و پلشتی ملاها و غیر و ذالک و زورگویی ملایان، کم کم زمزمه نارضایتی مردم از این ملایان بلند شده بود. بحث باستانگرای بازگشت به ایران باستان بود، اصلا بحث نمیدونم که آقا باید کلا دین از حکومت جدا بشه، همون چیزی که به اصطلاح به امروز بهش میگیم سکولاریسم، بحث این بود که آقا ملایان رو قدرتشون رو کم کنیم. و محمد قائم مقام هیچ واکنشی در برابر کسانی که این مسئله رو زمزمه میکردن تو جامعه نشون نمیداد. و ملایا میره توی منابر مساجد، بله این آقا بددینه، بیدینه. البته اون زمان هنوز محمد علی باب زور نکرده که اینو منتسبش کنن به بابیگری، چون یکی از ابزارهایی که در دوران قاجار به ویژه ملایان برای سرکوب کسی به کار می بردن می گفتن این بابیه. وقتی می گفتن بابی یعنی تمام دیگه، یعنی خونش مباهه. به هر حال اینا هم توی مسجدش می کنن مردم رو آماده می کنن و ببینیم چه اتفاقی می افته. من چند تا در واقع گزیده های از گزارشاتی که وزیر مختار انگلیس مستر کمپل در واقع به لندن فرستاده و تو آرشیو دولت انگلیس هم هستش رو براتون میخونم. گزیده های 12 می 1835، حدودا میشه 7 ماه بعد از به قدرت رسیدن محمد شاه. بعد با استفاده از درباریان به گوش شاه رسانده شد که در واقع سازش میان قائم مقام و روسیه وجود دارد و شاه سخت متغیر شده. عرض کردم که محمد شاه آدم بودش که دهنبین بود و به نوعی تحت تاثیر اطرافیان قرار میگرفت. 15 روز بعد 27 می شاه گفته که از جانب قائم مقام نگرانی ندارد و تصور میکند من منظورش همین خود کمپله، من فریب شکایت های فتنه جویان رو خوردم. چون ایشون هم حالا هم خودش مستقیما میرفت هم از طریق کسای پیغام پسخام می آورد که آقا حواست باشه این صدر اعظمت با روسیه است. این اینجا محمد شاه گفته که شما فریب شکایت های فتنه جویان رو خورده ای. خب 7 ژوئن یعنی در حدود 10 روز بعد ملایان بالای منبر بر علیه او سخن میگویند. 12 ژوئن 5 روز بعد قائم مقام از صدارت برکنار شد. خود کمپل بلند میشه میره کاخ، از محمد شاه درخواست میکنه که قائم مقام رو اعدام کن وگرنه کار دستت میده. اونجا اصطلاح مقاومت میکنه، زیر بار نمیره. 22 ژوئن نماینده از امام جمعه تهران به سفارت بریتانیا میآید و خبر دستگیری قائم مقام را تبریک میگوید. نماینده امام جمعه تهران. خب در همون کاخ نگارستان به صورت محترمانه زندانش میکنند. 4 روز بعد این مرد بزرگ رو در واقع میگیرن، توی دهن و دماغش پنبه فرو میکنن و بعد خفه میکنند. این کارم به خاطر این بودش که محمد شاه در حضور عباس میرزا سوگند خورده بود که هرگز و هرگز خون قائم مقام رو زمین نریزه. خب ایران اولین شانسش رو برای دوره قاجار برای رشد و نجات و توسعه از دست میده. خب انگلیسی ها تحت فشار میذارن محمد شاه رو که حالا چون چند ماه بدون قائم چیز میمونه، بدون صدر اعظم میمونه، که یا الله یار خان آصف الدوله رو یا میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو، ما درباره این دو نفر بدنام در واقع انگلیسی صحبت کردیم و خیانتاشون به ایران، و یا عبدالله خان امین الدوله یکی از 3 نفر رو شما صدر اعظم کنید، هر 3 انگلیسی هم. حالا این عبدالله خان امین الدوله کی باشه خوبه؟ این فرزند محمد حسین صدر اصفهانیه که مفصل راجبش صحبت کردیم چه خیانتی به ایران کرد. محمد شا زیر بار نمیره، میره همون مرشد و مرید خودش رو میاره، یعنی حاج میرزا آقاسی رو میاره و وزیر خودش قرار میده. بعد انگلیسی ها به حاج میرزا آقاسی میگن بیا حالا شما این عهدنامه رو امضا کن. حاج میرزا آقاسی میگه فعلا حالا مصلحت نیست، فعلا به حالت تعلیق در بیاد تا ببینیم که خدا چی میخواد چی پیش میاد. اینجوری به نوعی از زیر فشار اینو فرار میکنه. خب بعد از این قضیه، یعنی صدر اعظم شده حاج میرزا آقاسی، ناصرالدین میرزا به صورت رسمی 4 سالش بوده، به صورت رسمی به عنوان ولیعهد ایران انتخاب میشه و نیز نایب السلطنه و حاکم آذربایجان و میفرستنش تبریز که برو شما حکومت کن. منتها چون بچه است، به در واقع کفالتش رو قهرمان میرزا، یعنی شاهزاده قهرمان میرزا برادر محمد شاه بر عهده میگیره که چند سال بعدتر 1842 برادر دیگر شاه یعنی محمد میرزا هم کفالت ناصرالدین میرزا رو به عهده میگیره، هم به نیابت از اون بر تبریز و آذربایجان حکومت میکنه. خب در این حیث و بس، در این میان محمد شاه تصمیم میگیره ماجرای هرات رو تموم کنه، چون اصلا رفته بود هرات رو بگیره که خبر دادن پدرش مرده دیگه، حالا که شاه شده میخواد دیگه کاملا هرات رو، این تجزیه طلبان رو در واقع دور کنه، کامران میرزا رو کنار بزنه و دوباره هرات به ایران بپیونده. کامران میرزا دست پیش رو میگیره وقتی متوجه میشه که محمد شاه میخواد حرکت کنه به سمت خراسان، 3 طایفه رو به هرات میاره، اصلا بافت جمعیتی اونجا رو عوض میکنه. یکی طایفه جمشیدی، طایفه جمشیدی یک طایفه هستن که اصالتا ترک هستن، بعد از حمله مغولان در اون منطقه جایگیر شدن ولی زبانشون تغییر کرده، زبانشون فارسیه و از لحاظ مذهب هم اسماعیلی هستند. و نیز هزارجات میاره به ویژه تیره تومانی. الان این آقایونی که هستن هزارجات در هرات، اینا در واقع به خاطر همین کار کامران میرزا است که در واقع میاره اینها رو به سمت هرات. حالا جالب شما ببینید، بعد از این جنگ هرات اتفاق میفته، عده‌ای از این جمشیدی ها مهاجرت میکنن به نیشابور و الان هم اونجا دارن زندگی میکنن. خب وقتی خبر به انگلستان میرسه که محمد شاه قاجار عزم خراسان و هرات رو کرده، خب اینا از همه کار میکنن تا جلوی محمد شاه رو بگیرن. خود اون زمان نخست وزیر انگلیس شخصی به اسم هنری جان تمپل یا معروف به لورد پالمرستون که از صدر اعظم معروف بریتانیا هستش در قرن 19. این آقا 3 جاسوس کارکشته رو به شهرهای مختلف افغانستان میفرسته. سروان الکساندر برنز اینو میفرسته به کابل. این حالا این کسی هستش که همون بعدها در آسیای میانه بسیار خدمات انجام میده برای بریتانیا و کتابی هم مینویسه در سال 1835 به نام کتاب سفر به بخارا و اون زمان در انگلستان پرفروش‌ترین کتاب میشه. دیگری به اسم مستر لیچ هستش به قندهار میفرسته و سومی یک فردی به اسم الدرد پارتینگر که این با لباس مبدل و به نام سید علوی یا ملا مومن راهی هرات میشه. و همونطور که تو در تصویر میبینید کاملا لباس محلی هم تنشون هستش. خب وزیر مختار انگلیس یک وحشتی که داشتن از اینکه هرات به دست ایران بیفته، دلیلش این بود ماده 11 عهدنامه ترکمنچای به صراحت میگه که روسیه، دولت روسیه حق دارد در هر شهر ایران که بخواهد کنسولگری و نمایندگی بازرگانی دایر کنه که 10 نفر حداکثر میتونن در این نمایندگی بازرگانی حضور داشته باشن. و دولت بریتانیا گمان میکرد که محمد شاه به تحریک روسیه وارد این جنگ شده. به هر حال محمد شاه در سال 1837 حمله رو شروع میکنه. با توجه به تهدیداتی که و فشاری که دولت انگلیس بر ضد ایران و محمد شاه انجام میده، محمد شاه تصمیم میگیره تمام افسران در واقع انگلیس رو از ارتش اخراج کنه و حتی وزیر مختار انگلیس مجبور میشه پرچم بریتانیا رو در تهران پایین بیاره و مدت‌ها سفیر سفارت بریتانیا در تهران بسته میمونه و محمد شاه با 80,000 نفر به جنگ کامران میرزا میره با 22,000 نفر. درگیری خیلی زود به نفع ایرانیا تموم میشه و کامران میرزا وقتی شکست رو میبینه آماده مصالحه میشه با محمد شاه. همین آقای پارتینگر مانع میشه، میگه نه نکن، صبر کن، کمک میرسه، این کار نکن. دوباره درگیری ادامه پیدا میکنه، دوباره کامران میرزا میخواد تسلیم بشه. این دفعه مک انیل ایلچی دولت انگلستان مانع میشه و میاد حتی شاه ایران تهدید میکنه، میگه اگه شما ادامه بدید این باعث در واقع تلخی رابطه شما با بریتانیا خواهد بود. حتی وقتی میبینه که محمد شاه زیر بار نمیره میگه پس اجازه بدین ما اینو با مصالحه تمومش کنیم، 3 روز آتش بس بدید، تو این 3 روز من میرم هرات و کامران میرزا رو میارم اینجا به خود شما. محمد شاه میپذیره. بعد این انگلیسی هیلگر میره هرات و 50,000 روپیه پول نقد رو میده به کامران میرزا تا در بین سربازانش تقسیم کنه. تو این میان مهدی خان قره‌پاپاق، در مورد طایفه قره‌پاپاق من صحبت کردم تو برنامه پیشین، مفصلم گفتم داستانشونو. این مهدی خان قره‌پاپاق از این طایفه بود، اینو محمد شاه گذاشته بود که همیشه کنار مک انیل باشه. این ماجرا رو میگه به شاه، میگه آقا دست این با همین کامران میرزا همشون با هم داره به اینه کمک میکنه. از اون طرف یه پیکم میگیرن، دستگیر میشه، جاسوس بوده، میبینن که این در واقع جاسوس انگلیسی هاست، خبرهای اردو ایران رو داره میبره واسه افسرهای انگلیسی تو هرات که این قضیه دیگه. محمد شاه به شدت به این حمله میکنه به این مک انیل و مک انیل هم با عصبانیت ترک میکنه اردوی ایران رو. حالا کجا میره؟ میره زنجان. این زنجان رفتنش خیلی جالبه. خب در میان محمد شاه واسه که نیروی کمکی بگیره از آخوندهای شیعه درخواست اعلان جهاد میکنه و در اون زمان قدرتمندترین ملای شیعه فردی بود به اسم سید محمد باقر شفتی. این اصالتاً از یک روستایی است در نزدیکی زنجان و این نمیپذیره حکم جهاد رو. چرا؟ به خاطر اینکه همین مک انیل ایلچی دولت بریتانیا بهش نامه مینویسه و بهش میگه مبادا اعلان جهاد بدید و این سید محمد باقر شفتی میگه که نیازی به جهاد نیستش. خب تو این ماجرا حالا جنگ ادامه داره. از طرف حکام فارس و کرمان پیغام میاد برای پادشاه که کشتی های بریتانیایی جزیره خارک رو اشغال کردن و نماینده بریتانیا در هرات یک شخصی به اسم استودارت پیغام میده به محمد شاه، اگر دست از هرات بر ندارید آنگاه باید آماده جنگ با بریتانیا در فارس باشید. خب اینجا باید محمد شاه یا باید پی جنگ با انگلستان رو به تن خودش میمالید، احتمال اینکه اتفاقاتی مانند آنچه که برای پدر بزرگش افتاد زیاد بود و در کمال ناراحتی عقب نشینی میکنه. من یک متنی که محمد شاه قاجار خطاب به مردم خراسان و مردم ایران نوشته و ناراحتیش و افسوسش رو در نشون میده، یک به نوعی یک حالت عذرخواهی هم داره رو براتون میخونم. توپچیان مخلص و سربازان فدوی و سواران جرار بدانید که مردن با غیرت و مردانگی به ذات پاک احدیت بهتر از هزار سال زندگی با تملق است. هر چه دارم برای شما میخواهم. نه در بند خانه و اتاقهای با زینت و لذت هستم. از خدا طالبم. اذیتهایی که از همسایگان ازبک و ترکمان به خراسان رسید پس بگیرم و ذلت هیچ کس نکنم. این منتهای لذت من است. بعد یک جای دیگه برای در واقع واسه مردم ایران در واقع بیان میده، میگه که ما عهدنامه‌های با آنان داشتیم، منظورش انگلیسی هست، که آن را محکمتر از صد قلعه میپنداشتیم، اما نقض عهد کردند. خب در جای تو هم بیانیه میگه که این مال کتاب اکسیر و تواریخ هستش، از کتاب اکسیر و تواریخ. میگه مردمان ایران چنان تصور ننمایند که من از سفر و جنگ خسته شدم با یا نیتی را که در پس گرفتن اسرا داشتم تغییر دادم. هرگز به خدا قسم از اسرای ما خاطر جمع باشد که تا جان دارم از این نیت برگشت نخواهم کرد و به فضل الهی همه اسرا را پس خواهم گرفت. خب محمد شاه مجبور میشه برگرده و شوربختانه هرات تا به امروز از ایران جدا شده و میدونیم که حالا چه مصیبت هایی که مردم منطقه بعدها زیر حکومت انگلستان و در واقع حالا گماشتگان دیگر انگلستان مثل حالا انگلستان غرب مثل طالبان و غیر طالبان کشیدن و دارن میکشن. خب در زمان محمد شاه، حالا بعد از این ماجرای جنگ هرات، محمد شاه یک جنگ بی سابقه رو شروع میکنه بر ضد بزرگترین مجتهد اون زمان ایران، یعنی همون سید محمد باقر شفتی. خب این کار محمد شاه در واقع شجاعت ویژه میطلبه. محمد شاه در برخلاف پدر بزرگش فتحعلی شاه که آخوندها رو در واقع دست و بالش خیلی باز کرد، بهشون قدرت داد، در بسیاری مواقع به خواسته اینها بی‌توجهی میکرد و حتی در مورد محمد باقر شفتی مجبور به یک جنگ خیلی بزرگی میشه. حالا چرا جنگ؟ این سید محمد باقر شفتی در سال 1843 ثروتی داشت با 2,500,000 فرانک، 2,500,000 فرانک که با پول آن زمان، ارزش پول آن زمان ایران 200,000 تومان بود، جز ثروتمندترین افراد ایران محسوب میشد. یک اصفهان یک حاکم گرجی داشت که اونم از همین اسرای تفلیس بود که اونم به حکومت اصفهان گماشته شده بود، خسرو خان گرجی، ولی در واقع کسی که به شهر حکومت میکرد سید محمد باقر شفتی بود. با پولی که داشت لشکری از اراذل و اوباش اصفهان رو این دور خودش جمع میکنه. خاطرتون باشه در برنامه تاریخ آذربایجان قسمت دهم در پیوند بسیار محکم و ناگسستنی ملا اراذل اوباش و به اصطلاح بازاریان گزارش خدمتون ارائه کردم. باز هم نمونه ایش رو در همینجا در اصفهان دوران محمد شاه میبینیم که باز هم همین این تکرار میشه در زمان شورش 57. اراذل اوباش مانند رفیق دوست و غیره و زالک و غیره جزو در واقع اوباش خمینی میشن و اون بلار سر مملکت میارن. به هر حال میگویند 30,000 تن این دور خوش آدم جمع کرده بود و اینها از هر نوع کثافتکاری دریغ نمی کردند. یعنی گرفتن اموال مردم، قتل و تجاوز، و این تجاوز واقعا بیدادگری بود. یعنی هر وقت دلشون میخواست از هر زنی که خوششون میومد میگرفتن میبردنش به بهانه های واهی، همین چیزی که الان در ایران امروز میبینیم که به بهانه حجاب یکی رو میگیرن و به هزار تا مسئله مثلا خانم حجابت اینجوری بوده، میبردن بهش تجاوز میکردن. شما مثلا چه میدونم عرق خوردید خونتون، میبردن به زن و دخترش تجاوز میکردن. خب این اون زمان یک فرانسوی که هم معمار و هم نقاشه به اسم اوژن فلاندن اون زمان در اصفهان هستش. و جالبه دونین اوژن فلاندن حالا در برنامه معماری نقاشی‌هاش من نشون میدم که از بناهای اصفهان نقاشی کرده در اون دوره. اوژن فلاندن میگه که مردم، همه مردم اصفهان از اینا وحشت داشتن، اما همت نداشتن که خودشون رو به تنهایی از دست این ستمکاران رها کنند. یه جورایی انگار داستان امروز مردم ایران متاسفانه. خلاصه این که این آخوند 2 سال از سال 1253 خورشیدی تا 1216 خورشیدی، یعنی 1837 میلادی تا 1839 میلادی که میشه 1218، 2 سال تمام بیدادگرانه در اصفهان حکومت میکنه. یعنی برای خودش تشکیلاتی داشت و جالبه یک مسجدی هم ساخته به اسم خودش. دوستداران معماری میدونن کدوم مسجد است؟ مسجد سید. مسجد سید اصفهان همونطور که در تصاویرش دارید میبینید با سرمایه شخصی خودش اینجا رو میسازه. به نوعی خب مقر حکومتش هم محسوب میشده. خب با این کثافتکاری هایی که کرده، بینندگان عزیز جالب بدونید که این حامیان رژیم در مورد این فرد چه مطالبی رو در واقع نوشتن. من مطالبی که حالا گردآوری میکردم این خدمت شما گزارش کنم، بعد ندیدم اینارم برای شما بیارم و برای شما از رو بخونم. خب ببینید چی در مورد این آخوند فاسد و جنایتکار گفتن. این مال در واقع ولایت مدارانه. سید محمد باقر نماز جماعت برپا میکرد و هزاران نفر در نماز رو شرکت میکردن. بسیار عالی. در مجلس درس وی نیز طلاب زیادی حضور میافتند که در میان مشهورترین آنها نمیدونم حاج مهدی کلباسی و فلان و فلان و اینا حضور داشتند. خب مقابله با ظلم حکام، حجت الاسلام شفتی در برابر زورگویی های حاکم اصفهان مقاومت میکرد و با وجود مخالفت های دولت همچنان بر اجرای حدود شرعی تاکید می‌ورزید. راست میگه، مثلا میگرفت خودش دست قطع میکرد، شلاق میزد، زن و بچه مردمشون تجاوز میکردن، تمام حدودشون اجرا میکردن. فتلی شاه قاجار تا زنده بود احترام او را پاس میداشت، اما محمد شاه قاجار با قدرت کوشید تا از نفوذ او بکاهد و از این رو هواداران وی را در اصفهان سرکوب کرد. بعد یه جای دیگه ببین چی میگن. از جمله فعالیت‌های سیاسی و مذهبی وی میتوان کمک به فقرا، اون اراذل اوباشی که آورده با اون مردم قاد به عنوان کمک به فقرا در واقع تفسیر میشه، اقامه نماز جماعت و مقابله با ظلم حکام. حجت الاسلام شفتی در اصفهان به سبب شهامت، درستکاری و بیپروایی در اجرای احکام شهر با اقبال مردم روبرو شد و نفوذ و محبوبیت فراوانی کسب کرد. علاوه بر آن یکی از تجار مال فراوانی به او بخشید تا از عواید آن به نیازمندان کمک کند. او نیز چنان کرد و املاک بسیار خرید و ثروت فراوانی به دست آورد و از آن طریق به فقرا کمک می نمود. انگار مثلا داره واسه بچه سه چهار ساله داره قصه تعریف میکنه. سید محمد باقر احکام حدود را جاری و در برخی موارد خود اجرا میکرد که شمار آنها را از 70 تا 120 مورد نوشتند. بین 70 تا 120 مورد طبق این اعتراف ولایت مداران با دست خودش احکام را اجرا کرده، حالا شلاق زدن و دست و پا قطع کردن اینجور چیزا. برحال محمد شاه میگه که این داستان مثل که تمومی نداره. یک شخص رو به اسم فرخان کاشی غفاری میفرسته یا شما برو اصفهان ببین چه خبره، اونجا ببین میتونی جمع جور کنی. فرخان کاشی اهل کاشان هم بوده، میاد اونجا اولین کارم که انجام میده خسروخان گرجی رو از حکومت اصفهان برکنار میکنه، خودش اونجا رو میگیره دستش و میگه که نه اینجا در واقع اوضاع کنترل از دست رفته و اینا هر کاری که دلشون میخواد دارن در اصفهان انجام میدن، حد که حرمت میکنن از نواز میسه مردم، غارت میکنن و خود در واقع حکومت خود پادشاه باید اینجا پا وسط بذاره. نهایتا با یک لشکر 60,000 نفری حرکت میکنه. لشکر دقیقا بعد از ماجرای هرات لشکر میره به سمت اصفهان و 80 اراد توپ. خب این حضرت حجت الاسلام هم ارازل و باشش رو ترچیز میکنه. حالا حد زدنش دشوار نیست که بدونیم این ارازل و باش اسلحه از کجا واسهشون به دستشون رسیده. خب ایشون با چه کسی نام نگاری داشت؟ با همون آقای مکنیل. دولت فخمی بریتانیا اسلحه رو به اینا رسونده. درگیری روی میده، خب مشخص بود این ارازل و باش نمیتونستن در مقابل سپاه لشکر نظامی ایران وایستن و اینا تمام دیواره های حصار اصفهان رو به توپ میبندن. این آخوند به شدت میترسه و دستور میده دروازه شمالی رو باز کنید و دروازه جنوبی رو هم از اون طرف باز کنید که این عجزه این به اصطلاح این گشت ارشاد فرار کنه، ماموران گشت ارشاد که داشتش از اونجا فرار کنه. محمد شاه اینجا باید واقعا یک درود بفرستیم بر او، حسابی از اینها میکشه. میگن که 270 نفرشون همونجا در جا کشت و 400 نفر هم زندانی شدند. و جالبه که اینا حتی این اراذل اوباشون سردستشون به نام خودش حتی خودشون شاه میخوند به اسم رضوان شاه و اینه که سردسته ای داشتن به اسم حاج غلام حسین. این رهبر لوتیا بود، به اصطلاح محسن رفیق دوست اینا بود یا لاجوردی اینا بود. اینو محمد شاه میده زیر شکنجه بکشنش. خب و یک دیوان خانه باز میکنه و از مردم اصفهان میخواد که هر کس از این ارازل و باشه محمد باقر شفتی خودش شکایت داره بیاد در واقع بگه. و حالا من باز از همون اوژن فلاندن نقل میکنم در مورد زنان اصفهانی میگه که چه بلایی این حجت الاسلام یا آیت الله بر سر مردم آورده بود. ایشون میگن که این زنان با چشمهای اشکبار میومدن، با چشمهای اشکبار میومدن و از محمد شاه میخواستن که محمد باقر شفتی و افرادش رو به اینا واگذار کنن تا این زنان با دست خودشون سر اینها رو ببرن. ببین چه بلای سر اینا بود. بر روی محمد شاه فقط به خاطر نفوذ بسیار بالای محمد باقر شفتی از قتلش صرف نظر میکنه، ولی هم پسر او و هم پسر امام جمعه رو به استراباد تبعید میکنه. و جالبه بدون چه کسی شفاعت میکنه واسه محمد باقر شفتی؟ مک انیل، سفیر انگلستان. به هر حال با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده بقیه ماجرا رو میگذاریم برای برنامه بعد. سپاسگزارم که فرصت رو دادید. اگر پرسش هست من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم شهرام جان. میخواستم همینجوری برای شوخی بیام وقتی که رسید به این آخونده بیام سو بگم که دیگه نمیتونیم برنامه رو ادامه بدیم، قطع کنیم همینجا، ولی دیدم که همینجوری گفتم که شاید یه برداشت غلطی بشه. به هر حال خیلی استفاده کردیم. پس این داستان تموم نشد، یعنی ادامه داره داستان سرکوب آخوندها به وسیله محمد شاه.
خب فکر کنم الان فکر کنم بله ادامه داره. فکر کنم متوجه شدید پاسخ اون پرسشی که کرد اول برنامه
بله.
چرا اینقدر خلاصه رد شده؟
درسته.
متوجه شدید
درسته.
چه ماجرایی، چه رازی وجود داشت در دوران محمد شاه
بله.
در تاریخ مدارس در حد دو سه خط ماجرای محمدشاه رو بسته‌بندی کردن
و حتی جدایی افغانستان از ایران هم من یادمه که تو تاریخ مثلا تو اون کتاب تاریخ سوم دبیرستان فکر میکنم گذاشته بودم که تو زمان ناصرالدین شاه و اصلا بله. توضیحات دقیقی نده بودن که چه اتفاقی میفته اونجا، فقط بله. میگن یه قراردادی بستن و اینو جداش کردن. به هر حال ممنونم از اینکه این اطلاعات ما میدی و منابع هم که خب دادی ما میذاریم روی برنامه.
بله من کتاب رو معرفی می‌کنم.
سپاسگزارم از تو.
منم شما سپاسگزارم.
تا برنامه بعد. بدرود.